شنوندگان گرامی، کم کم نزدیک میشیم به لحظات ملکوتی اذان مغرب به افق کابل. انشاءالله بعد از اذان مغرب با ادامه برنامه های رادیو دری در خدمت شما خواهیم بود.
اذان مغرب به افق کابل.
Allah صلی و سلم و زد و بارک علی رسول الله و آله الاطهار و آله الاطهار.
شنونده های گرامی، با اعلام ساعت 7:30 با وقت ایران و افغانستان دعوت میکنم آخرین بخش خبری را از رادیو دری بشنوید.
با نام و یاد خداوند متعال و عرض سلام و وقت بخیر دوباره حضور شما عزیزان شنونده، آخرین بخش نشرات خبری امروز رادیو دری را من محمد باقر حسینی تقدیم شما عزیزان میکنم. سرپرست وزارت دفاع طالبان در سفر به ولایت ننگرهار از منطقه سرحدی دیورند بازدید کرد. خبرگزاری ایران پرس به نقل از مولوی وحید الله محمدی، سخنگوی فرماندهی سپاه 201 خالد ابن ولید افغانستان، گزارش داد مولوی محمد یعقوب مجاهد، سرپرست وزارت دفاع دولت موقت طالبان، امروز در سفر به ولایت ننگرهار از لایه‌های امنیتی در امتداد خط مرزی دیورند همجوار با پاکستان بازدید کرده است. مجاهد در این سفر با نیروهای امنیتی و ساکنان منطقه دیدار و گفتگو کرد. این مقام طالبان ضمن وعده تامین امنیت و حل مشکلات ساکنان و همچنین برطرف کردن مشکلات نیروهای امنیتی مستقر در این منطقه، همگان را به حمایت از دولت طالبان دعوت کرد. مجاهد در ادامه سخنان خود از تمایل طالبان به برقراری روابط خوب با تمام کشورهای همسایه سخن به میان آورد و تاکید کرد که افغانستان به خاک دیگر کشورها تجاوز نمی کند و اجازه تجاوز به خاک افغانستان را نیز نخواهد داد. گفتنی است که نوار دیورند چندی پیش شاهد تنش‌های مرزی بین نیروهای طالبان و نیروهای پاکستانی بود است. وزارت امور خارجه دولت موقت طالبان در مورد عواقب خروج غیرقانونی از افغانستان هشدار داد. نمایندگی وزارت امور خارجه دولت موقت طالبان در هرات در اطلاعیه نسبت به سوء استفاده برخی باندهای مافیایی از افرادی که قصد مهاجرت به کشورهای مختلف را دارند هشدار داد. در این اطلاعیه آمده است که قاچاقبران داخلی اخیراً با همکاری باندهای مافیایی در خارج، جوانان افغان را در مسیر انتقال به ترکیه و اروپا گروگان گرفته و از خانواده‌ها اخاذی می‌کنند. طالبان دو فعال مدنی را در ولایات قندهار و هلمند توقیف کرد. این دو فعال مدنی پس از انعکاس مشکلات مردم در شبکه‌های اجتماعی توسط نیروهای طالبان بازداشت شدند. به گفته منابع آگاه محلی، یکی از توقیف شدگان جوانی ساکن ولسوالی گرشک ولایت هلمند است که وضعیت ناگوار خانواده فقیر را از صفحه فیسبوک خود منعکس کرده است. از سرنوشت این جوان پس از توقیف توسط طالبان خبری در دست نیست. طالبان یک فعال مدنی دیگر را پس از انتقاد از طالبان در فیسبوک توقیف کرده است. به گفته منابع آگاه، این فرد در ولسوالی ژیری در ولایت قندهار زندانی شده است. رئیس کل بانک مرکزی ایران گفت همه کارت‌های بانکی اتباع خارجی مجاز فعال است و هیچ محدودیتی در این زمینه وجود ندارد. علی صالح آبادی، رئیس کل بانک مرکزی ایران، در گفتگوی تلویزیونی در خصوص خبرهای مبنی بر محدودیت‌های بانکی برای اتباع خارجی مجاز افزود هیچ کارتی محدودیت ندارد و اتباع خارجی که صاحب کارت هستند می توانند مثل هر ایرانی از هر کارت بانکی تا 50 میلیون تومان و هر فرد تا سقف 100 میلیون تومان برداشت یا منتقل کنند. و اضافه کرد وزارت داخله و وزارت اطلاعات و دیگر دستگاه‌های مسئول در حال ساماندهی اتباع خارجی هستند و اتباع باید برای امور خود یک کد مشخص دریافت کنند که همه اینها در حال ساماندهی است. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران گفت اگر دشمن ذره خیال تهاجم به ایران را در ذهن داشته باشد، جرأت و جسارت چنین خیال پردازی از مخیله آنان محو خواهد شد. سردار سرلشکر پاسدار محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران امروز در گردهمایی سراسری فرماندهان و مسئولان نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مشهد مرکز ولایت خراسان رضوی با اشاره به روند تحولات دوران 40 ساله جنگ سرد و پس از آن آغاز روند افول قدرت آمریکا افسود که این رویدادها همگی دلیل و نشانه روشنی بر ورود دنیا به مرحله جدیدی با عنوان دوران گذار است. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران از ویژگی‌های ژئوپلیتیکی دوران گذار به جنگ‌ها و رویدادهای سال‌های اخیر، دسته‌بندی‌ها و بی‌ثباتی‌های غیرقابل پیش‌بینی، توسعه ناتو به شرق و تحرکات تند برخی کشورهای منطقه برای کسب امتیاز اشاره کرد و گفت که جمهوری اسلامی ایران در میانه تمامی این بحران‌ها، نگرانی‌ها، ناامنی‌ها و بی‌ثباتی‌ها با رهبری و فرماندهی بی‌نظیر فرمانده معظم کل قوا و همراهی و هوشیاری مردم موفقیت‌های فراوانی کسب کرده است. وزیر امور خارجه ایران بار دیگر بر اراده جمهوری اسلامی ایران برای رسیدن به توافق خوب، قوی و پایدار و کنار گذاشتن زیاده‌خواهی‌های آمریکا تاکید کرد. حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه ایران امروز در گفتگوی تلفنی با شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی معاون صدر اعظم و وزیر امور خارجه قطر درباره آخرین تحولات مربوط به گفتگوها برای رفع تحریم‌های ظالمانه ایران تبادل نظر کرد. شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی معاون صدر اعظم و وزیر امور خارجه قطر نیز از مواضع منطقی تهران درباره ادامه گفتگوها برای لغو تحریم‌های ظالمانه آمریکا حمایت کرد. دولت جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا که مدعی تلاش برای بازگشت واشنگتن به برجام بوده، تا کنون گامی در این جهت بر نداشته است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفت منطقه غرب آسیا به جای ائتلاف‌های پوشالی و سامانه‌های پدافند ناکارآمد نیازمند دوستی و همکاری منطقوی برای تامین امنیت جمعی است. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران امروز در توییتی با انتشار تصویری از هفتمین نشست سران زامن روند آستانه در تهران نوشت جمهوری اسلامی ایران شریک صلح و متحد ضد یکجانبه‌گرایی است. سخنگوی دستگاه دیپلماسی ایران تصریح کرد صلح، ثبات و توسعه مشترک با گفتگو و همکاری جمعی بدور از مداخله بیگانگان دست یافتنی است. رئیس کل بانک مرکزی ایران گفت بستر مناسب برای انجام معاملات تجاری میان ایران و روسیه با ارزهای ملی فراهم شده است و دلار به تدریج از عرصه مبادلات اقتصادی دو کشور حذف می شود. علی صالح آبادی رئیس کل بانک مرکزی ایران با تشریح اقدامات در زمینه مدیریت بازار ارز، کنترل پایه پولی و نقدینگی و حذف تدریجی دلار از معاملات خارجی افزود که حجم مراودات ایران و روسیه حدود 4 میلیارد دلار است که این مبادلات می تواند با پول ملی دو کشور انجام شود. رئیس کل بانک مرکزی ایران با بیان اینکه تفاهم نامه استفاده از پول ملی دو کشور در مبادلات تجاری خرد بین ایران و روسیه مبادله شده است افزود در دیگر زمینه‌های پولی و بانکی نیز برنامه زمانبندی مشخصی طراحی شده که به تدریج اطلاع رسانی خواهد شد. سال آبادی با اشاره به تاکید رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه گفت در دیدار روز سه‌شنبه پوتین با حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی حذف تدریجی دلار از تعاملات اقتصادی میان دو کشور را خواستار شدند و پوتین نیز بر اتخاذ تمهیدات لازم برای اجرایی شدن این هدف تاکید کرد. سخنگوی کرملین اعلام کرد که همچنان امکان گفتگو بین مسکو و کیف وجود دارد. دیمیتری پسکوف سخنگوی قصر کرملین تاکید کرد هم ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری و هم سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه درباره اینکه باب گفتگو بسته است سخنی نگفتند. لاوروف پیشتر گفته بود که در شرایط کنونی مذاکرات صلح میان روسیه و اوکراین بی‌معنی است. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان با بخش خبری این ساعت. شما را به خداوند متعال می سپاریم. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
اینجا رادیو دری شنیده می شوید انقدر نزدیک که گویی یک صدا هستی. شنیده می شوید رادیو دری نوای همدلی.
رازهای زندگی، راه و رسم بهتر زیستن، هر روز از رادیو دری.
به نام خدا. سلام شنوندگان عزیز، با برنامه رازهای زندگی در خدمت شما هستیم. موضوع برنامه امروز ما نیکی و کمک است. لطفاً تا پایان برنامه با ما همراه باشید. عزیزان، نیکی و کمکی که انسان به برادر دینی و هم نوعان خود می کند در حقیقت بازگشتش به خود انسان است، زیرا فرد نیکوکار با این عمل شخصیت خود را کامل می گرداند. حتما شما نیز به این نکته واقفید که یاری رساندن به دیگران یک مهارت است. چه بسیار افرادی که از این عامل مهم غافلند و حتی توان درک رنج و نیاز دیگران را ندارند. از دیدگاه روانشناسی، افرادی که کمک کردن به دیگران را اعم از انسان، حیوان و گیاهان یکی از دغدغه‌های اصلی خود می‌بیند، به بالاترین جایگاه انسانی رسیدند. یاری رساندن به دیگران مصادیق بسیار دارد. می‌تواند کمک مالی یا فکری باشد. کمک به یکدیگر در انجام امور نیک یا یاری در برابر دشمنان و کمک به بازسازی روابط تیره میان دو نفر، دو گروه در شماره یاری کردن قرار دارند. به دلیل تأثیر جانبی و مهم کمک به دیگران، خداوند در قرآن کریم چندین بار بر ارزشمندی این عمل تاکید می کند و در چندین مورد با صراحت اعلام می دارد که خداوند نیکوکاران را دوست می دارد. خوبان همراه، کمک و یاری به مردم از جمله ابزاری است که آثار نیکویی را در پی دارد. از جمله اینکه نزدیکی به خدا را سرعت می بخشد، مانع نزول بلا و موجب برطرف شدن سختی ها و مشکلات می شود. و از همه مهمتر، محبوبیت در پیشگاه خداوند متعال را به ارمغان می آورد که منشأ رحمت بیکران اوست. ولذا در آموزه‌های دینی آمده است اگر روز شما روزه مستحبی گرفتید و کسی شما را به خانه‌اش دعوت کرد، نگویید روزه هستید. دعوت او را بپذیرید، بروید و بخورید. خداوند ثواب آن روز را به شما خواهد داد، چون با این کار دل مسلمانی را به دست آورده و در شاد کردن او یاری کرده اید. در همین رابطه پیامبر گرامی اسلام فرمود: اگر می خواهید خداوند به شما کمک کند، شما هم کمک مردم باشید. از ابن عباس نقل شده است، پیغمبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم روز پیروزی بر یهود بنی نظیر و انصار خود فرمود: آیا مایل هستید اموال و خانه هایتان را با مهاجران تقسیم کنید و در این غنایم با آنها شریک شوید؟ یا این که می خواهید اموال و خانه هایتان از آن شما باشد و از این غنایم چیزی به شما داده نشود؟ انصار گفتند: هم اموال و خانه های من را با آنها تقسیم می کنیم و هم چشم داشته به غنائم نداریم و مهاجران را بر خود مقدم می شماریم. در این حال آیه نهم سوره حشر نازل شد و این روحیه عالی را در آنها ستود و آنان را رستگاران خواند. قرآن در موارد یادآور می شود مسئله تنها کمک در خوراک و پوشاک و دادن رزق نیست و گاه اینها از توان انسان خارج است. در موارد یک فرد می تواند حتی با حرف زدن با طرف مقابل خود و با سخن شایسته به او کمک کند و از هیجانات و استرس های روحی او بکاهد. برای مثال یک استاد دانشگاه می تواند برای دانشجویان در یک جلسه و جای درس دادن از تلخی و دشواری های دوره دانشجویی خود بگوید و به نوعی با دانشجویان خود همدلی کند. دانشجو وقت مشاهده کند استاد او چه مشکلات را پشت سر گذاشته، در برابر مشکلات خود آرامتر خواهد شد.
زندگی منشوری است در حرکت دوار، منشوری که پرتو پرشکوه خلقت با رنگ‌های بدیع و دلفریبش آن را دوست داشتنی، خیال‌انگیز و پرشور ساخته است.
زندگی با بد و خوبش، با بد و خوبش شکل باید غافل از این شد، چی به جا میمونه از ما، بازی زندگی رسمش، گاهی برد و گاهی باخته، کسی اسمش زبون هاست که یه عام با همه ساخته.
با برنامه رازهای زندگی و با موضوع نیکی و کمک در خدمت شما عزیزان هستیم. لطفاً تا پایان برنامه با ما همراه باشید. عزیزان، وقت به سیره انبیای الهی توجه کنیم، در میابیم که یکی از وظایف مهم آنها رسیدگی به مشکلات مردم بود. در قرآن کریم آمده است عده نزد ذوالقرنین آمدند و گفتند قوم عجوج و ماجوج ما را اذیت می کنند، شما دیواری بساز که شر این قوم از ما رفع شود، و ذوالقرنین هم برای آنها سد ساخت. در جای دیگر خداوند در آیه 87 سوره یونس به موسی و هارون می‌فرماید موسی برای مردم خانه بساز. حضرت موسی بزغاله‌های شعیب را آب می‌داد، دیوار مردم را درست می‌کرد و برای مردم خانه می‌ساخت. خداوند در آیه دوم سوره مائده می‌فرماید در نیکوکاری و پرهیزکاری با یکدیگر همکاری کنید و در گناه و تعدی دستیار هم نشوید و از خداوند پروا کنید. در همین رابطه نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم توجه می دهد مردم به منزله عیال خداوند می باشند. دوست داشتنی ترین خلق پیش خدا کسی است که به مردم نفع برساند، یا خانواده ای را خوشحال کند، یا با برادر مسلمانش به خاطر برآوردن حاجاتش راه برود. این عمل از اعتکاف دو ماه در مسجد الحرام بهتر است. سپاسگزاریم که امروز هم ما را برای شنیدن انتخاب کردین. از همراهی شما عزیزان جهان سپاس. خداوند یار و نگهدارتان.
دوستان و عزیزان شنونده، به انتهای برنامه‌های رادیو دری رسیدیم. بسیار تشکر میکنیم از این که همراه ما بودید و برنامه های ما را شنیدید. سلامتیتان پایدار، خداوند یار و نگهدارتان.
آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس.
Oh.
به نام خداوند روشن ضمیر، خداوند روشنگر بی نظیر. خانم ها آقایان، اهالی خوب تاجیکستان، سلام. شب شما به خیر و آرامش. در نوبت شامگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی، من زهرا محمدی با افتخار به همراه دیگر همکارانم از همین لحظه تا پایان گفتارهای این ساعت همراه و همقدم شما هستیم. بسیار سپاسگزاریم که شما هم تا پایان ما رو همراهی می کنید. در همین آغاز گفتارها توجه شما رو به شنیدن تلاوت آیاتی از کلام الله مجید جلب می کنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي العظيم.
بنام خداوند بخشنده مهربان. ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگ گردنش هم به او نزدیک تریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپ او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة باكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من اولیائی.
دوستان، امروز پنجشنبه است و ما آنچه که همکاران من در نوبت شامگاهی برای شما تهیه و تدارک دیدند. پس از صحبت‌های بنده همراه میشیم با همکارانمون در بخش سیاسی و اخبار شامگاهی رو خواهیم شنید. پس از اون تکرار گفتار جریان شوم رو شنونده خواهید بود. پس از اون گفتار ما و مخاطبان تقدیم شما عزیزان و شما مخاطبان عزیزمون خواهد شد. سپس تکرار گفتار جاذبه های ایران زمین رو خواهید شنید. پس از شنیدن این گفتار، گفتاری تقدیم حضورتون میشه با عنوان یک گوهر و پایان بخش برنامه ها در نوبت شامگاهی پنجشنبه شب تکرار گفتار همسفران خواهد بود. همراه ما باشید تا پایان بخش شامگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی در پنجشنبه شب. ساعت 20 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
دیدار رحمان و میرزایف در قرقیزستان. اجرای شدن طرح نظارتی هوشمند فعالیت وسایل نقلیه عمومی در شهر دوشنبه. نابودی 360 هزار هکتار جنگل در 11 کشور اروپایی. و پایان فوتبال زنان جام کافا در دوشنبه با قهرمانی ازبکستان، نایب قهرمانی ایران و سومی تاجیکستان. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده، این جانب قاسمی هستم و به اتفاق همکارمون آقای امیری در این لحظه با مشروع خبرهای این ساعت به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. رئیس جمهوری تاجیکستان که برای شرکت در چهارمین نشست مشورتی سران کشورهای آسیای مرکزی به قرقیزستان سفر کرده بود، در سخنانی در این نشست با اشاره به افزای امنیتی افغانستان تاکید کرد که طالبان هنوز هم در افغانستان مدیریت مطلوبی را در حال اجرا نگذاشته است و دیدگاه خود را درباره سطح فعلی و دورنمای گسترش همکاری های کشورهای آسیای مرکزی اظهار کرد. در این نشست راجع به تقویت همکاری پنج کشور آسیای مرکزی در بخش های تجارت، اقتصاد، انرژی، حمل و نقل با هدف توسعه اقتصاد ملی کشورها نیز بحث و تبادل نظر شد. همچنین سران کشورهای آسیای مرکزی موضوع مبارزه با تروریسم و عامل های ناامنی، تحولات افغانستان، بحران اوکراین و تاثیر آن بر افزای اجتماعی کشورهای منطقه را مورد بررسی قرار دادند. رئیس جمهوری تاجیکستان در حاشیه چهارمین نشست مشورتی سران کشورهای آسیای مرکزی در قرقیزستان روز پنجشنبه در اولین دیدار خود با سران کشورها با همتای ازبکستانی خیش دیدار گفتگو کرد. امام علی رحمان و شوکت مرزایف در این دیدار راجع به سطح فعلی و دورنمای گسترش همکاری های دو جانبه میان تاجیکستان و ازبکستان بحث و تبادل نظر کردند. در این دور وزارت گسترش همکاری تاجیکستان و ازبکستان در زمینه‌های اقتصادی و تجاری، صنایع، انرژی، حمل و نقل، گردشگری، آموزشی و فرهنگی و کشاورزی تاکید شد. همچنین سران تاجیکستان و ازبکستان مبارزه با تروریسم و عامل‌های ناامنی، تحولات افغانستان و بحران اوکراین را مورد بررسی قرار دادند. بر اساس تصمیم سران کشورهای آسیای مرکزی، نشست بعدی آنها در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان برگزار خواهد شد. طرح هوشمندسازی نظارت بر فعالیت وسایل نقلیه عمومی در شهر دوشنبه اجرایی شد. در مرحله نخست این طرح روند مصرف سوخت، زمان رسیدن به ایستگاه‌ها، دریافت کرایه از مسافران و حرکت 250 اتوبوس و 100 ترلیبوس با نصب تجهیزات پیشرفته نظارت خواهد شد. هدف از این اقدام نظارت دقیق بر حرکتی وسایل نقل عمومی، رعایت فاصله زمانی تعیین شده و بهبود کیفیت خدمات به مسافران اعلام شده است. بر اساس آمار منتشر شده، بیش از 360 هزار هکتار از جنگل‌های 11 کشور اروپایی از ابتدای امسال تا کنون به ویژه در یک دو ماه اخیر توسط هیولای آتش نابود شده است. در این زمینه توجه شما را به گزارش خبرنگار صدا و سیما از پاریس جلب میکنیم.
یک کشاورز اسپانیایی برای نجات جان خود این چنین معجزه آسا از میان شعله های آتش فرار می کند. آتشی که حدود دو هفته است به جان جنگل ها و زمین های کشاورزی جنوب قاره سبز افتاده و ده ها هزار نفر را آواره کرده است. بر اساس اعلام نشریات فرانسوی، آتش‌سوزی در اروپا هرگز به اندازه تابستان 2022 مهم نبوده است. طبق آمار منتشر، بیش از 360 هزار هکتار از جنگل‌های 11 کشور اروپایی از ابتدای امسال تا کنون به ویژه در یکی دو ماه اخیر توسط هیولای آتش بلعیده شده است. اسپانیا با 125 هزار، بوسنی 65 هزار و پرتغال و فرانسه هر کدام با 33 هزار هکتار در صدر این 11 کشور قرار دارند. اولیویه وران، سخنگوی دولت فرانسه:
Il y a déjà 25 fois plus de surface brûlée.
امسال مساحت آتش سوزی ها در کشور 25 برابر بیشتر از سال گذشته بوده است.
پس از 10 روز همزمان با رسیدن 600 کیلومتری دود شعله های آتش از جنوب غربی فرانسه به پاریس، رئیس جمهور خود را به منطقه ژیروند رساند. او در اولین واکنش آتش نشانان را قهرمانان مطلق نامید.
ایرو Absolute.
موضوعی که در شبکه‌های اجتماعی با بازنشر حمله پلیس به تظاهرات آتش نشانان معترض به کمبود امکانات و حقوق بازتاب یافت. تا کنون بیش از 21 هزار هکتار از اراضی کشاورزی و جنگل‌های منطقه ژیروند در جنوب غربی فرانسه تومه حریق شده‌اند و همچنان ادامه دارند. مکرون این آتش‌سوزی را تاریخی می‌داند.
Nous avons ici face à nous L'un des plus grands feux de notre histoire.
با یکی از بزرگترین آتش‌سوزی های تاریخ ما مواجهیم. ما باید فوراً برنامه ملی جایگزینی جنگل های سوخته را آغاز کنیم.
فرانسه هر ساله دچار 4000 آتش‌سوزی می شود که 90% آنها منشأ انسانی دارند. بیشتر آنها در نیمه جنوبی این کشور رخ می دهد. بیش از 16 میلیون هکتار جنگل در فرانسه وجود داره. بر اساس آمار منتشر شده، سالانه به طور تقریبی و متوسط حدود 11 هزار هکتار از این جنگل‌ها تومه حریق میشن. شهسوار حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، پاریس.
وزیر معارف و علوم تاجیکستان از برنامه‌ریزی برای ساخت 1000 مکتب در این کشور خبر داد. رحیم سیزاده گفت که در 6 ماه نخست سال جاری در تاجیکستان 30 مکتب جدید و بهره برداری رسیده است. وی تاکید کرد که در روز اول ماه سپتامبر سال جاری، همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید، 5 مکتب روس زبان در شهرهای باختر، خوجند، تورسونزاده، دوشنبه و کلاب افتتاح می شود که با منابع مالی دولت روسیه ساخته شده است. به گفته رحیم زاده، در سال جاری ساخت 302 مدرسه در تاجیکستان برنامه ریزی شده است. شنوندگان گرامی، مشروع اخبار این ساعت را همچنان به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه می‌دهیم. 36 شرکت بزرگ ایرانی و روسی با برگزاری چند دور نشست بی واسطه در مسکو، راه‌های توسعه همکاری‌ها و تبادل تجربه‌ها در زمینه ICT را مورد بررسی قرار دادند. جزئیات بیشتر این خبر در گزارش خبرنگار صدا و سیما از مسکو.
فناوری ارتباطات و اطلاعات که در زبان انگلیسی به اختصار ICT نامیده می شود، در دنیای کنونی پیشران رشد و پیشرفت کشورها در زمینه علم و فناوری است. دانشی که اینک متخصصان ایرانی با تکیه بر توان بومی توانستند نام و نشانی در جهان به دست آورند و حالا روسیه و حوزه اوراسیا مشتریان جدید محصولات حوزه نرم افزار، سخت افزار، صنایع مخابراتی و دیجیتالی ایرانند. در سال تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین و اینجا در نشست های رو در روی شرکت های بزرگ ایرانی و روسی فعال در زمینه ICT.
ایران در حوزه فناوری مخابراتی سرآمد است و ما علاقه‌مندیم با انعقاد قرارداد بلند مدت همکاری دو جانبه را توسعه دهیم.
در حوزه توسعه دیتا سنترها و مرکز داده برای بانک‌ها و اپراتورها فعال هستیم. با توجه به شرایط بازرگانی مناسبی که بین ایران و روسیه پیش اومده و اینکه ریکوایرمنت‌ها و نیازهای دو طرف دارن برای توسعه در واقع همکاری‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات، فکر میکنم این بره فرصت خوبیه.
36 شرکت بزرگ ایرانی و روسی در مذاکراتی بیواسطه ضمن معرفی توانمندی‌های خود مسیرهای توسعه همکاری را بررسی و به توافقات مهمی نیز دست یافتند.
حوزه صادرات مخصوصا در حوزه ICT یکی از فرصت‌های بی‌نظیریه که جمهوری اسلامی ایران داره. ما مجموعه توانمند بسیار خوبی در کشور داریم، مجموعه دانش بنیان، شرکت‌های قوی که محصولات و خدمات خیلی خوبی دارن ارائه میدن.
از مهمترین موضوعاتی که ما در برنامه کار قرار دادیم که در سنوات گذشته حداقل در وزارت ارتباطات سابقه ای نداره این است که شرکت‌های فعالی که در ایران به یک بلوغی در بازار خدمات و فناوری رسیدن رو براشون بازارسازی در بازار روسیه بکنیم.
محصولات دانش بنیان و فناورانه ایرانی در حوزه‌های مختلف و از جمله در زمینه ICT محصولاتی قابل رقابت در عرصه بین‌المللی است و می‌تواند نیاز این روزهای بازار بزرگ روسیه و حوزه اوراسیا را تأمین کند. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، موسکو.
رئیس جمهوری تاجیکستان قانون‌های جدید در بخش‌های مختلف را برای اجرا امضا کرد. این معامله را رئیس جمهوری تاجیکستان قانون‌های برنامه‌ریزی راهبردی و پیش‌بینی دولتی در مورد دارو، محصولات پزشکی و فعالیت‌های دارویی، پرورش ماهی، ماهیگیری و حفاظت از منابع آبی را امضا کرد. قانون جمهوری تاجیکستان در مورد برنامه‌ریزی راهبردی و پیش‌بینی دولتی با هدف گسترش روندی توسعه، تصویب و اجرای سندهای برنامه‌ریزی راهبردی و توسعه بخش‌های مهم زندگی مردم این کشور است. قانون پرورش ماهی در مورد تامین ماهی، حفظ منابع آن، توسعه کارآفرینی در این سند و ایجاد مشاغل جدید اجرایش می‌شود. قانون داروها، کالاهای پزشکی و فعالیت دارویی، مسائل مربوط به فراوری، گردش، کنترل کیفی داروها و راه‌های تامین دارو و دیگر کالاهای پزشکی را برای مردم تنظیم می‌کند. پس از چند دوره رأی‌گیری از نمایندگان حزب حاکم محافظه‌کار در مجلس عوام انگلستان درباره 8 نامزد جانشینی بوریس جانسون نخست وزیر این کشور، اکنون 2 نامزد نهایی مشخص شدند. در این زمینه توجه شما را به گزارش خبرنگار صدا و سیما از لندن جلب می‌کنیم.
در روزی که بوریس جانسون نخست وزیر انگلیس در آخرین نشست دولت و مجلس در زمان زمامداریش با ادامه انتقادها و حملات نمایندگان احزاب دیگر از یک سو و کف زدن‌های همحزبی‌هایش از مجلس عوام بدرقه شد، سرنوشت سازترین روز برای رقبایش هم رقم خورد. پس از چند دوره رأی‌گیری از نمایندگان حزب حاکم محافظه‌کار در مجلس عوام انگلیس درباره 8 نامزد جانشینی بوریس جانسون، اکنون 2 نامزد نهایی برای به دست گرفتن رهبری این حزب و به تبع آن نخست وزیری انگلیس مشخص شدند.
سوناک 137، تراس 113.
ریشی سوناک هندی تبار در شهر ساوت همتون انگلیس زاده شد. والدینش از شرق آفریقا به انگلیس مهاجرت کرده بودند. ریشی سوناک در دانشگاه آکسفورد انگلیس در رشته فلسفه، سیاست و اقتصاد درس خواند و مدرک کارشناسی ارشد خود را از دانشگاه استنفورد آمریکا گرفت. وی در دانشگاه آمریکایی با همسر آیندهش آشنا شد که دختر یکی از میلیاردرهای هندی است. سوناک و همسرش 222مین زوج ثروتمند انگلیس به شمار می‌روند که در سال جاری میلادی ثروتشان به 730 میلیون پوند بالغ شد. او از سال 2015 به عنوان نماینده حزب محافظه‌کار وارد مجلس عوام انگلیس شد. سوناک به عنوان معاون وزیر دولت‌های محلی و سپس به عنوان وزیر خزانه‌داری دولت جانسون کار کرد.
چالش شماره یک ما تورمه و مهار تورم اولویت منه. صورت حساب ها هر هفته و هر ماه افزایش پیدا کرده. تورم دشمنیه که همه رو فقیر میسازه و پسندازها رو نابود میکنه. نباید بذاریم وضع از این بدتر بشه.
پس از ریشی سوناک که با 137 رأی از 358 نماینده مجلس عوام از حزب محافظه‌کار توانست بیشترین آرا را کسب کند، لیز تراس وزیر خارجه انگلیس با 113 رأی دومین بخت جانشینی جانسون است. لیز تراس که همراه ترین عضو کابینه با سیاست‌های بوریس جانسون توصیف می‌شود، در برخی موارد از جمله امور نظامی و مخالفت با اتحادیه اروپا مواضع شدیدتری دارد. لیز تراس در دانشگاه آکسفورد و تا مقطع کارشناسی ارشد فلسفه سیاست و اقتصاد خوانده. او از سال 2010 به عنوان نماینده حزب محافظه‌کار از حوزه جنوب غرب نورفولک وارد مجلس عوام شد و در چند وزارتخانه به عنوان معاون وزیر فعالیت کرد و پیش از رسیدن به مقام وزیر خارجه انگلیس وزیر توسعه بین الملل این کشور بود.
We are at a critical moment for our country.
کشور ما در موقعیت حساسی قرار دارد. ما با چالش‌های بزرگی مواجهیم. پس از همه‌گیری کووید و حمله پوتین به اوکراین، ما نمی‌توانیم به روش معمولی اقتصادمان را پیش ببریم. رشد اقتصادی کشور به پایین‌ترین میزان نسبت به 10 سال گذشته رسیده. ما احتیاج داریم برگزیت را کامل کنیم و من می‌توانم تصمیمات دشوار بگیرم.
حذف پنی موردنت را می‌شود نشانه اقدام فوری جناح راست حزب محافظه‌کار برای رقابت با سوناک وزیر خزانه داری مستعفی دولت جانسون دانست که میگویند او از پشت به جانسون خنجر زد. رسیدن سوناک به مرحله پایانی رقابت‌های درون حزبی برای جانشینی جانسون از شکاف عمیق در حزب حاکم محافظه‌کار حکایت دارد. با اینکه هواداران نامزدهای رهبری حزب محافظه‌کار به شدت مشغول فعالیتند، بحران‌های متعدد سیاسی و اقتصادی و اجتماعی رغبتی برای عموم مردم باقی نگذاشته است تا این رقابت‌ها را دنبال کنند.
من اساسا خیلی به امور سیاسی علاقه‌مند نیستم، چون دروغ‌های زیادی از سیاستمدارا شنیدم. اما به نظرم اولویت اصلی نخست وزیر بعدی باید رفع بحران هزینه‌های زندگی باشه که فشار زیادی به مردم وارد کرده. البته مشکلات کشور اونقدر زیاد و عمیقه که فکر نمی‌کنم نخست وزیر بعدی در کوتاه مدت بتونه کاری بکنه.
حالا این حدود 200,000 نفر عضو حزب حاکم محافظه‌کارن که باید تا پیش از نیمه شهریور ماه امسال از میان دو نامزد یک نفر رو به عنوان رهبر جدید این حزب و نخست وزیر بعدی 67 میلیون انگلیسی تعیین کنند. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
سخنگوی وزارت کارهای خارجه روسیه اعلام کرد که نشست سران روسیه، ترکیه و ایران در تهران مثبت و موفقیت‌آمیز بود. ماریا زاخاروا، سخنگوی وزارت کارهای روسیه، در نشست مطبوعاتی در مسکو تاکید کرد نشست سران در تهران که میان روسیه، ایران و ترکیه برگزار شد مثبت و موفقیت‌آمیز بود. و همچنین افزود پیمان اتلانتیکی شمالی و اتحادیه اروپا نمیتوانند مقصد سلاح‌هایی را که برای اوکراین میفرستند رصد و بر آن نظارت کنند. ماریا زاخاروا همچنین افزود کیف از طریق حملات پهپادی توسط هسته‌ای در اوکراین را تهدید میکند و این مسئله ممکن است به فاجعه هسته‌ای در دنیا سبب شود. خط جریان گاز روسیه خطر جدی برای صنایع کیمیایی و فولاد آلمان به وجود آورده است. صنایع کیمیایی در آلمان جزو صنایع اصلی است که کارشناسان میگویند در صورت خلل‌دار شدن فعالیت آن در پی قطع گاز صادراتی روسیه، زیرمجموعه‌ها و چرخه صنایع دیگر نیز دچار مشکل خواهد شد. در این زمینه گزارش خبرنگار صدا و سیما را از برلین آلمان میشنوید.
نگرانی ها از قطع گاز روسیه به اروپا در میان گمان زنی هایی درباره قطع دائم یا از سرگیری مجدد آن افزایش یافته. زمان تعمیرات 10 روزه که جریان گاز را از طریق خط لوله نوردستریم 1 متوقف کرده بود رو به پایان است، اما شرکت روسی گازپروم اعلام کرده که به دلیل شرایط اضطراری نمیتواند ادامه روند گذشته در ارسال گاز را تضمین کند. اتفاقی که قربانی اول آن غول صنعتی اروپا یعنی آلمان خواهد بود. تهدید علیه فعالیت بزرگترین شرکت صنایع شیمیایی جهان که مقر اصلیش در شهر لودویگ‌هافن آلمان قرار دارد افزایش یافته.
اگر گاز قطع بشه پیامدهای سنگینی برای صنایع بزرگ داره.
صنایع شیمیایی نباشند زنجیره تولید از هم میپاشه و بر تمام حوزه های صنعت از جمله خودرو، ساختمان و دارو تأثیر میذاره.
قطع گاز برای صنایع فولاد آلمان هم یک کابوس بزرگ است. کارشناسان پیش بینی میکنند میلیون ها فرصت شغلی در صورت قطع جریان انرژی نابود شود.
Sie wissen nicht worüber Sie reden. Wir reden über 6
شما نمیدونید درباره چه موضوعی صحبت میکنید. صحبت از 6 میلیون بیکاره و نابسامانی در آلمان. از نانوا بگیرید تا تولید کود شیمیایی و صنایع فولاد.
پیامدهای جنگ و بحران انرژی در اروپا به اعتقاد عده‌ای فراتر از پیش‌بینی‌ها بوده، چنان که آرمین تریبل مدیر مؤسسه مطالعات اجتماعی در آلمان میگوید.
برای ما در اروپا این جنگ یک تحول به کلی غیر منتظره بود و تحریم‌های اقتصادی پیش از همه به خود اروپا خسارت وارد کرد. این خسارت‌ها کمتر متوجه آمریکا به عنوان یک عضو از همپیمانان غربی شده.
گاز برای کشوری صنعتی مانند آلمان کالایی حیاتی محسوب می شود. آنچنان که مقامات این کشور را به اتخاذ مواضعی محافظه‌کارانه تر نسبت به ابتدای جنگ در قبال روسیه کشانده. به همین دلیل هم برخی رسانه‌ها و احزاب سیاسی این روزها در داخل از صدر اعظم آلمان با اتهام اینکه وعده‌های فریبنده‌ای برای ارسال تسلیحات به اوکراین داده بود انتقاد می‌کنند.
سلام شنوندگان عزیز، در ادامه برنامه و چند خبر ورزشی توجه فرمایید. دوم در رقابت های فوتبال زنان قهرمان کشورهای آسیای مرکزی مفصوم به کاف 2022 در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان و پایان رسید. در این بازی ها 5 تیم به صورت دوره رقابت کردند. در بازی های انجام شده تیم ازبکستان تیم ایران را 1-0 شکست داد. تیم ایران پیش از این بازی با 1 گل بر قرقیزستان، با 5 گل بر تیم تاجیکستان و با 4 گل بر تیم ترکمنستان غلبه کرد. در پایان این رقابت ها تیم ازبکستان با 12 امتیاز قهرمان شد و تیم ایران با 9 امتیاز در مقام دوم رسید. تیم های قرقیزستان با 4 امتیاز، ترکمنستان با 2 امتیاز و تاجیکستان با 1 امتیاز در رده های سوم تا پنجم قرار گرفتند. و با اعلام رسانه‌های تاجیکستان، منوچهر سفروف مدافع راست فصل گذشته پرسپولیس با عقد قرارداد با لوکوموتیو تاشکند ازبکستان پیوست. سفروف سابقه بازی در تیم‌های فوتبال استقلال تاجیکستان را هم دارد. شاد و پیروز باشید.
شنوندگان ارجمند، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما عزیزان رسید. اما بخش سیاسی برنامه همچنان ادامه دارد و اکنون شنونده گزارش ویژه این ساعت از همکارمان آقای خورزاده باشید که در آن موضوع اهمیت نشست سه جانبه در تهران بررسی شده است.
با گذشت چند روز از نشست آلوزبه رئیسان جمهوری ایران، روسیه و ترکیه در تهران، این رویداد همچنان در مرکز توجه دایره های خبری سیاسی جهان قرار دارد. از جنبه های مختلف گفته می شود که نشست آقایان رئیسی، پوتین و اردوغان دارای اهمیت گسترده سیاسی، امنیتی، اقتصادی و حتی اجتماعی و فرهنگی و علمی است و طوری که رئیس جمهوری اسلامی ایران نشست تهران را در راستای همکاری‌های دو جانبه و نیز مسائل مربوط به